روزی ها تشکر.
جلسه قبلی گفتیم که بعضی از آقایون به روایت عروه بارقی استدلال کردن و توضیحی که عرض کردن نتیجش این شد که حدیث عروه بارقی سندش میرسه یکی به بخاری و یکی هم به مسند احمد حنبل. کتاب مسند احمد حنبل رو عرض کردم که هیچ اعتباری نداره حتی نزد سنی ها، یعنی خود سنی ها هم تو فقه به مسند احمد حنبل اعتماد ندارند. این مال مسند احمد حنبل صحیح بخاری، این حدیث رو که نقل کرده بود سندش ضعیف بود، ولی عرض کردم که اهل سنت مثل شیعه نیستن که سند حدیث باید راوی ها ثقه باشند. اینجور چیزی تو سنی ها نیست. سنی ها ملاکشون بر این که یه حدیثی قابل اعتماد باشد یا نباشد ملاک علا شرط صحیحینه، اینو میگم که حدیث درست یا نادرست. یعنی اگر یک حدیثی را بخاری نقل بکنه حتی از آدم ضعیف، این حدیث میشه درست. یا آدمی اگر موثق باشه اما بخاری بهش اعتماد نکرده باشه، او اعتبار نداره. پس ملاک تو سنی ها این نیست که راوی موثق باشد یا نباشد، ملاک علا شرط صحیحینه. و حالا یه وقت بیشتر بحث میکنم که اصلا این علا شرط بخاری یعنی چی؟ علا شرط صحیحین یعنی چی؟ علا شرط الائمت الخمسه، علا شرط الائمت السته، اینا با هم متفاوته. حالا اونا یه وقت خواهیم بگم. فعلا مقصود اینه که این حدیث چون تو بخاریه سندش ضعیفه، برای سنی قابل اعتماد هست با اینکه سندش ضعیفه. دو نفر از راویان حدیث رو گفتیم که هم ضعیف هم و همی که مختلط یا مثلا قاطی کردن مجبور، مثل سفیان بن عیینه. ولی اشکال اصلی حدیث این بود که آقای بخاری این حدیث رو تو باب فضائل نقل کرده نه تو باب بیع. بنابراین خود بخاری در بحث بیع فضولی به این حدیث اعتماد نکرده. مقصود از نقل این حدیث این بوده که به یه دعای پیغمبر صلی الله علیه و آله چقدر برکت می آورد، هدف از حدیث این بوده. یه جمله این معروف تو سنی ها، احمد حنبل گفته که بیشترین روایات غیر قابل اعتماد در باب فضائل، اینم یکی از اون روایاته. یعنی تو باب فضائل به روایات نمیشه اعتماد کرد، این جمله احمد حنبلی. کتاب های بعدی همه از بخاری و مسند احمد حنبل گرفتند، بنابراین دیگه شهرت روایی که جابر ضعف سند باشه اصلا وجود نداره. این تایید شد درباره یه سند حدیث، و اما فقه الحدیث یا متن حدیث چی؟ عباد لحالی این یه جمله رو شاید یادتون باشه تو رسائل شیخ مفرمون قطعن المحقق البهرانی فی المؤلف و المؤلف، در باره عباد لحالی گفته بودم که نه کتاب قابل اعتماده و نه مؤلف کتاب. اینم علتش اینه ها، آقایه ابن عبی جمهور احسایی چون عارف بوده، شیخ انصاری هم با عرفان میونه خوبی نداشت، این جمله رو شیخ فرموده. بلا ما ابن عبی جمهور احسایی بسیار بسیار عالم بزرگیه، کتابش هم خیلی کتاب خوبیه. ایشون اومده همین کاری که آیت الله احمدی میانجی و آیت الله صدر مهدی روحانی رضوان الله علیه ما، این دو بزرگوار یک کاری رو شروع کردن که مضامین روایات شیعه رو تو کتاب‌های سنی ها پیدا کنن، که یعنی همین چیزایی که ما تو فقهمون داریم تو کتاب‌های اونا هست. این کاری که این دو نفر انجام دادن، این کار رو همون کاری که ابن عبید جمهور تو اول لالی انجام داده، یعنی اول لالی تمام روایاتش مال سنی هاست اما طبق مضامینی که شیعه قبول داره. حالا چون هم شریعه شما بوده شما بهتر میدونید. دیگه به هر حال شیخ دیگه حالا و اما فقه الحدیث. ببینید اول ما دو تا مضمون مختلف داریم اصلا، مقصودم همین بود، این حرفایی که امام خمینی آیت الله خویی فرموده اینو هیچ کدام. ببینید دو تا مضمون ما داریم، اون چیزی که صحیح بخاری نقل کرده اینه که دو تا معامله فضولی انجام شده، دو تا فضولی. پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله به قربه بارقی فرمود که یه دونه گوسفند بخر، این رفت دو تا خرید، این فضولی بود. فضولی دوم هم این بود که یکی رو بعد برد فروخت و پولش رو گرفت. این چیزی بود که بخاری نقل کرده. کتاب اوالی مفید ثانی پسر شیخ طوسی، ایشون حدیث رو اینجوری نقل کرده، پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله یک درهم داد به حکیم ابن حسام که بره گوسفندی بخرد برای قربانی. حکیم ابن حزام رفت با این یک دینار یک گوسفند خرید، بعد این گوسفند رو در بین راه فروخت به دو دینار، دو دینار رو گرفت، دوباره رفت با یک دینار یک گوسفند خرید و اومد خدمت پیامبر. یعنی بیع اولی یه بیع درستی بود، یه گوسفند به یک دینار خرید، ولی این گوسفند رو فروخ به دو دینار، این یه بیع فضولی. بعدم با یک دینار یه گوسفند دیگر خرید، اینم یک بیع دیگر فضولی. احتمال این هست که دو تا قضیه باشه، یعنی یک بار پیغمبر پولی داده به عروه بارقی، یه بارم پول داده به حکیم ابن حزام. احتمال اینم هست که نه اصلا اشتباه نقل شده باشه، یک داستان بیشتر نیست، نمیدونیم مربوط به عروه است یا مربوط به حکیم ابن حزام. به هر حال فقه الحدیث اینه که این که پیغمبر اکرم به عروه فرمود که اشتر لنا بهی شاتن، با این دینار شاتی را برای ما بخر، آیا معنای این کلام اینه که شاتن نکره در سیاق اثبات مفید وحدت و معنیش اینه که یک گوسفند به یک دینار بر ما بخر، آیا معنی جمله اینه یا معنی جمله اینه که این شات اسم جنسه و وحدت هم نداره؟ اشتره لنا بهی شاتن یعنی با این یک دینار گوسفند بخر، حالا چه یکی بخره چه ده تا بخره. احتمال دیگر اینه که پیغمبر اکرم سلام علیه و آله هدفش خریدن گوسفند بود، این یک دینار دادن هم از باب این که معمولا یک گوسفند یک دیناره، مثل این که مثلا یک کسی یه چک 50,000 تومانی میده به یه نفر، میگه یه گوسفند در ما بخر، این معنیش نیست که یعنی حتما 50,000 تومان باشه، اگه کمتر شد که خیلی بهترم هست. این که پیغمبر اکرم یک دینار داده، نمیخواسته بگوید قیمتش هم یک دینار باشه، بنابراین اگر این آقا بتونه با این یه چکی که از پیغمبر گرفته دو تا گوسفند بخره، معمولا هر کسی به یه قیمتی که راضیست به کمتر از اون قطعا راضیه. اگر اینجوری باشه دیگه اصلا به این فضولی نمیشه ها. احتمالم داره که اینجوری بگویی خواهمی یکی مثلا پیغمبر اکرم فرمود یک گوسفند یک دینار، آیا مرادش اینه که یعنی یک گوسفند به یک دینار، یعنی یک گوسفند یک دیناری اونجوری میخواد بگوید، یا میخواد نه پول خورد نداشته، پول خورد نداشته، پول مثلا درشت داده فرمود یک گوسفند بخر، منیش نیست که یعنی حتما به این قیمت باشه، کمترم بود راستی بله، همینو میخواییم ببینیم که کدام این که زینا مراد نه شاید در نهایت هم ما به همین چه برسیم که این قضیه تنفی واقعت نه، یه قضیه شخصی خاصی قابل استدلال اصلا نیست، احتمال این هست حالا برسیم. چون خصیاتشو نمیدونم. احتمال دیگر اینه که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله یک دینار داده این یک دینار از باب این که احتمالاً آدمی که قیمت بازار دستش نیست حدودی پول میده. پیغمبر اکرم هم نمیدونست قیمت گوسفند چقدره، حالا یه دینار داد کم و زیادش هم بعد حساب میکنه. یعنی این یک دینار از باب قیمت تقریبیه، وقتی که قربه میره دو تا گوسفند میخره، این دو تا خریدن، دو تا گوسفند خریدن، یک احتمال اینه که یکیش فضولیست یکیش فضولی نیست، این یک احتمال. یه احتمال اینه که دوتاش فضولیه، یه احتمال اینه که اصلا کلن باطله. احتمال این که بگیم هر دوتا خریدنش باطل باشه، این که هیچ وجهی نداره. علتش هم اینه که تو معاملات به هر طریقی میشه با یه معامله رو بگیم درسته، مگر که این خلاف مسلمات آیات و روایات باشه، بلا تا ممکنه با یه جوری توجیهش کنی معامله درست بشه. نمیشه بگیم هر دوتا باطله، یا باید بگوییم هر دوتا صحیحه و فضولی هم نیست، یا این که نه دوتا خریده و هر دو فضولی. به خاطر این که مطلقات و عمومات القای به ورفه و شارع تو بست معاملات تأسیس نکرده، امضای چو امضای این کار هم متعارف مردمه از این کارا که این قربه انجام داده. یه مرتبه ای که میگوییم یکی فضولی یکی غیر فضولی، احتمال دیگر اینه که میگوییم که دوتاش فضولی، احتمال سوم هم که هر دوتا باطل. گفتم باطل که هیچ بچی نداره، اون دو احتمال رو باید گفت. نه این که بگیم هر دو صحیحه، اینم شدنی نیست بدون فضولی. یا این که باید بگیم هر دوتا فضولیه، یعنی دوتا خریدن هر دوتاش نیاز به اجازه داره، یا این که یکی فضولی و یکی غیر فضولی. اگر یکی فضولی باشه و یکی غیر فضولی، از کجا تفکیک بکنیم؟ یا این که بگوییم قرعه بیندازن با قرعه مشخص بشه کدام فضولی است و کدام فضولی نیست. احتمال دیگرم اینه که بایه و مشتری مصالحه کنند، اگر که دو تا معامله داشته باشیم و هر دو فضولی باشد، پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله باید سه تا اجازه بده دیر. یک اجازه برای یک فضولی، اجازه دیگر برای اون یک فضولی، اجازه بعدی هم برای فروش، سه تا اجازه میخواد. به خاطر اینکه قرب دو تا خرید، پیغمبر فرموده بود یکی بخر، این دو تا دو تا فضولیه، دو تا اجازه میخواد. نه احتمال دوم رو دارم میگم، میخوام اینو باطل کنم که بریم رو احتمال اول. اگر دو تا که خریده هر دو تا فضولیه، بعدم یکی رو برده فروخته، میشه سه تا فضولی، پیغمبر با این سه تا اجازه بده. شاید کسی دو تا اجازه رو بتونه درست کنه، ولی دیگه سه تا اجازه که نداریم. بگیم پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله وقتی فرمود بارک الله، این بارک الله یه اجازه، اینم که پیغمبر فرمود خب پولش حالا بده به من و پول گره گذاشت جیبش، اینم یک اجازه، اجازه عملی، ولی دیگه اجازه سوم کجا در بیاد؟ بنابراین بهتر اینه که بگوییم این که عربه دو تا گوسفند خرید، یکیش فضولی بود و یکی فضولی نبود. پس اینجا یه فضولی داریم، بعدم که برد یکی را فروخت اینم میشه یک فضولی. در واقع دو تا فضولیه، یکی تو خریدن، یکی هم توی فروخت. حالا بود؟ بله. خیلی هر سه نفر دارید یه چیز میفهمید. ببینید چرا خود رسته حاکم نه ببینید حاکم باید قیمت دستش باشه. کی گفته حاکم باید قیمت دستش باشه؟ اگر بگویدم پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله علم غیب داره، خب اینجا نمیخواسته از علم غیبش استفاده کنه باشه؟ پیغمبر گوستم فروش که نبوده؟ خب بله دور جوانش هم زیر کار نبوده. اصلا تو بعضی از روایات اینجوریه با عرض علن نبیه جلب، یعنی یک کسی اومد به پیغمبر گفت که یا رسول الله من یک گله ای آوردم میخوام بفروشم بخرشون. پیغمبرم به خاطر اینکه بازار رفتن شأنش نبود کسی را فرستاد که شما برو بخر. تو بازار جای دلالی و دروغ و از این حرفا هست، پیغمبرم شأنش اجل لازم بود که این کارو بکنه. ببینید آدم های وسواسی وقتی میخوان نماز بخونن، بعضی هاشو اینجوری هم تکبیرت الاحرام میگوید بعد به دلش نمیچسبه دوباره تکبیرت الاحرام میگه. این تکبیرت الاحرام دومی میگوید که حتما باطله و با این نمیشه نماز بخونه، با یه سومی را بگه. اگر سومی رو گفت دوباره چهارم گفت، با چهارم نمیشه نماز بخونه، با یه پنجم رو بگه. علتش اینه که تکبیرت الاحرام اولی درست بوده، وقتی دومی رو میگوید دومی زیادی رکنه و مبتله، چیزی که مبتله دیگه نمیتونه مستحق باشه و لذا باید سومی رو بگه. تو تکبیرت الاحرام میگوید یک تکبیر نمیتواند هم ابطال چیزی باشه و هم امضای چیزی، یعنی دو تا کار ازش نمیاد. در مانح نفی هم بگوییم پیغمبر اکرم یک کلمه میگوید بارک الله، این بارک الله یعنی هم بارک الله نسبت به عقد اولی و هم بارک الله نسبت به عقد دومی، که یعنی یک بارک الله امضاء دو تا عهد باشه یا سه تا عهد باشه نمیشود. یعنی یک بارک الله هم گوسفند رو از ملک پیغمبر اکرم خارج بکنه و همین که یه گوسفندی رو داخل به ملک پیغمبر بکنه، این نمیشه. حالا میرسیم، حالا خواهیم بود که چه بگیره. ببینید اگر که امضا نسبت به مجموع باشه، توی کلام میگوین که رضایت که یک امر قلبی است مثل اراده و کراهت، هر اراده ای مبرز خاص میخواد، نمیشه یک چیز ابراز چند چیزی که تو درونه باشه. یعنی پیغمبر هم راضی باشه به این که اون دو تا بخره به جای یکی و هم راضی باشد که یکی را بفروشد، دو تا رضایت رو با یه حد ابراز بکنه. این نمیشه. بله این درسته. ایشون میفرماید که اگر پیغمبر اکرم فقط آخری رو امضا بکنه، امضاء آخری لازمه اش امضاء قبلی ها هم هست. اینو قبول دارم با، ولی جوابش هم اینه که گرچه امضاء آخری امضاء قبلی هست، ولیکن قبلی وقتی امضاءش امضاءی که ابراز بشه. قبلا گفته بودیم رضایت قلبی تو باب بی فایده نداره مگر موقعی که ابراز بشه. خب یه مشکل بزرگتری که تو این حدیث هست اینه که فضولی فقط بله بله اون 50-60 بند مثل شروط یک بیه، اما اگر توی یک قرار داد 10 تا معامله رو بنویسن این یه امضا میخواد یا نه؟ یا اونجا میگن بند بندش امضا کنید. حال اینو برسن اشکال بزرگتر که اصلی تری اشکال این حدیث اینه که فضولی حق تصرف نداره. فضولی فقط میتونه به تو قبل تو را بگه، ولی اینکه مال را تحویل بدهد، ثمنش را تحویل بگیرد، اینا حرامه. تصرف در مال غیره و حرام. و این آقای فضولی وقتی که پول آورد خدمت پیغمبر صلی الله علیه و آله، چرا پیغمبر نهی از منکر نکرد؟ یعنی کار فضولی حرام بود دیگه. فضولی میتونست گوسفند پیامبر رو بفروشه، اما حق نداشت تحویل بده، حقم نداشت که پول رو بگیره. این که پول رو گرفت گوسفند رو تحویل داد کار حرام بود، تصرف بود در مال غیر. پیغمبرم هیچی نفرمود. فکر میکنم راه حل تمام این اشکالات یک کلمه است و اون همون چیزی که جلسه قبلی از کتاب فتح الباری ابن حجر عسقلانی خوندم. ابن حجر اینجوری گفت، گفت که شافعی طبق روایت عروه بارقی فتوا نداده. علتش هم این بوده که شافعی معتقد بود که پیغمبر اکرم عروه را وکیل خودش کرده. اگر عروه وکیل پیغمبر باشه، چند تو گوستن بخره هیچ اشکالی نداره، اصلا فضولی نیست. به فروشت باز فضولی نیست، اجازه نمیخواد، کار حرامی هم انجام نداده که پیغمبر اکرم بخواهد نهی از منکر بکنه. یعنی با بکالت تمام اشکالات حل میشه. البته حدیث هم از بس ما خارج میشه، یه رفتی به بس فضولی نداره. بله این حرف شیخ انصاریه. شیخ انصاری میگوید که اگر در جایی رضایت قلبی باشد ولو رضایت قلبی ابراز نشود، اون بیت یه بیت فضولی نیست و پیغمبر اکرم ته دلش راضی بوده. خب جوابش اینه که پیغمبر اکرم راضی بود که با یه دیناری که گفته یه گوسفند بخر اون دو تا بخره، به این راضی بوده. از کجا پیغمبر راضی بود که یکشو بفروشه؟ نه خواهد میبینید که عربه از کجا میدانید که این معامله فضولی نشود؟ این از کجا؟ چرا؟ فضول این عربه وقتی خبر نداره باید بگه خب پیغمبر راستیه که من دوتا برش بخرم، اما وقتی نمیدونه که پیغمبر راستیه یکشو بفروشه یا نه، به نظر خودش داره کار حرام میکنه. چون به نظر خودش داره کار حرام میکنه باید فقط به تو و قبل تو بگه، نه اینکه گوسفند رو تحویل بده. به نظر خودش داره کار حرام میکنه بدونم، اما قرب بیدانست اگر که بسیل وکیل باشه، این که همون حرفیه که من گفتم وکیل علم اطلاع. شما حرف شیخ انصاری هایی که دارید میفرماید، شیخ انصاری اینجوری میفرماید، میفرماید چون پیغمبر راضی بود دیگه این بس بس فضولی نیست، اجازه هم نمیخواد. از گرم رضای پیغمبر به اون خرید نبه فروش. نتیجه اینه که این حدیث قابل استدلال نیست، پای بگذارمش کنار. خب همین، خب مشکل همینه. خب پس چرا کار او حرام نبوده اگه فضولی باشه که کارش حرامه؟ این که پیامبر فرمود بارک الله و نفرمود چرا کار حرام انجام بدی، معلوم شه حرامی نبوده، حرام نبودنم به وکالته. پس این حدیث قابل استدلال نیست، هم سندن مشکل داره و هم متنن و دلالت.
سر به این شرطان مقبله قطعا بکنه نیست. اما دور شیخ